این کار رو ادامه خواهیم داد. انشاءالله که گوش بدن و عمل کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع شریعت و طریقت تا بتواند بکوشد چه در احکام ظاهر و شریعت و چه آداب باطن و طریقت، که این هر دو نباید از هم جدا باشد، که بدون یک دیگر نتیجه ای نبخشد. شریعت اعمال راجع به تن و طریقت راجع به دل است. شریعت آراستن ظاهر است به طاعت و طریقت پاکیزه نمودن باطن است به اخلاق پسندیده و دوستی و یاد خدا و روشن ساختن دل به شناختن او. پس این هر دو مانند مغز و پوست، بلکه مانند لفظ و معناست و مانند جان و تن و یا مانند چراغ و روشنایی آن یا مانند دوا و اثر آن. و جمع بین ظاهر و باطن و شریعت و طریقت از اختصاصات سلسله نعمت اللهی بوده و هست. پس باید مراقبت داشت و آن کس که خود را نزدیکتر داند باید در رفتار بر احکامی که در قرآن مجید و خطاب به مؤمنین است بهتر بکوشد. حتی امور دنیا از کسب معاش و انعام مال و پرستاری عیال و لذات حلال به قصد امتثال امر که رسیده بنماید، عبادت نیز خواهد بود. و در اسلام به قدری توسعه در احکام است که در هر کاری امر یا نهی است و میتواند مسلماً و مسلم تمام کارهای دنیای خود را با نیت امتثال بندگی خدا بنماید. توضیح که از آقا فرمودن می‌فرمایند مسئله شریعت و طریقت از مباحثی است که بسیار مورد بحث مؤمنین و دوستان و حتی معاندین و دشمنان است. در طی تاریخ هم همیشه این بحث بوده است. اول ببینیم شریعت چیست. شریعت به معنای کلی آن یعنی دین. چنان که میگویند شریعت اسلام یعنی شامل همه، ولی وقتی شریعت در مقابل طریعت قرار می‌گیرد، هر کدام از شریعت و طریقت به معنای جزئی از دین است، جزئی که جزء دیگر کمکش می‌کند. شریعت به معنی اخیر آن چنین تعریف کرده که آراستن ظاهر است به طاعت. مثلا در مورد نماز فرمودند باید احکام ظاهری آن را به جا بیاوریم، یعنی بایستیم، دست را به عنوان تکبیرت الاحرام تا بالای گوش بالا ببریم و تکبیر بگوییم و بقیه اعمال را انجام بدهیم. این شریعت است. اما آیا این کافی است یا نه؟ لازم است یا نه؟ چون دو نوع شرط داریم. شرط لازم و کافی. شرط لازم یک چیزی آن است که حتما باید باشد، که اگر نباشد آن جزء تحقق نمییابد. اما ممکن است این شرط موجود باشد ولی سایر شرایط موجود نباشد و کافی نباشد. مثلا در ماه مبارک رمضان یکی از شرایط روزه گرفتن صحت بدن است. این شرط لازم است اما کافی نیست، چنان که اگر کسی صحت بدن هم داشت ممکن است مسافر باشد، در این صورت روزه برایش حرام است. پس صحت بدن شرط لازم است، ولی وقتی شرط ساکن بودن آن اضافه بشود، شرط لازم و شرط کافی روزه گرفتن آن شخص و آداب ظاهری نماز و رعایت آن شرط لازم ولی کافی نیست، چون فرمودن این کارها را بکنید، ما هم باید اطاعت کنیم. در مبحث گذشته درباره تعظیم امر و نهی بحث شد که اگر عبادات ما قدری قبول درگاه خدا قرار بگیرد، به اعتبار اطاعت امر است، نه به اعتبار اینکه مثلا نماز ما نماز است. یک مسئله عامیانه میگویند نماز فقط دو رکعت بود و آن را علی علیه السلام خواند. بلی درست است، ولی این خم و راستی که ما میکنیم اطاعت امر است. فرمودن این کارها را بکنیم، ما از این جهت که امر کرده ان اطاعت کرده و انجام میدهیم. فرض کنید که اربابی در زمستان دستور میدهد که یک بستنی برای من بیاورد. مستخدمش پیش خودش فکر میکند که حالا که هوا سرد است، اگر آقا بخورد سرما میخورد، ولی اگر هم انجام ندهد تخلف آن امر کرد. اطاعت امر این است که آن را بکند، بعد اگر از او پرسیدند یا با او مشورت کردند ممکن است آن وقت نظر خود را بگوید. ما این اطاعت امر و همین نیت قربتن الله را که کردیم، یعنی خدایا به عقصد نزدیکی به تو که فرمودی ما این کار را میکنیم، با بقیه آن با خود توست. ای دعای تو از تو، اجابت همز تو. خموراز شدن در نماز از ماست، ولی این که این نماز را حساب کند با خداوند است. اگر در نماز حالی دست داد، همان لحظه لحظه است که در بارگاه عرش الهی را باز کرده و لحظه شما را پذیرفته است. ولی به هر جهت باید اطاعت امر کرد. اسم این اطاعت امر را شریعت گذاشت، اما اینکه چگونه و با چه حالی نماز بخوانیم و چه توسلاتی به درگاه خدا داشته باشیم که این خم و راز شدن اسمش نماز بشود، این راه طریقت است. یعنی برای شریعت ما محتاج به دستور رساله عملیه هستیم، هم برای طریقت در شریعت از رساله آقایان فقها استفاده میکنیم، ولی در هیچ یک از آنها نمیگویند که نماز باید اینطور باشد که حضور قلب پیدا شود، بلکه میگویند سعی کنید حواستان جمع باشد. این کار با طریقت است و این پند صالح رساله طریقت است. یعنی همانطور که رساله آقایان علما در شریعت کار می کند، به این نه که مقلد هر کدام از فقها هستید باید رساله اش را می خوانید و اگر مثلا شک بین دو سه کردید، اینکه چه کاری بایستی بکنید یا اینکه روزه چطوری بگیرید در آنجا میخواین. اما دستورالعمل‌های طریقت با دل و شفایی است و احساس به خود آن شخص دارد. در پند ساله هم کلمات دستورات را نوشتند، نه جزئیات آن را، لذا به منزله رساله است. می‌فرمایند شریعت آراستن ظاهر است به اطاعت و طریقت پاکیزه نمودن باطن است. به چه طریق؟ به اخلاق پسندیده و دوستی و یاد خدا و روشن ساختن دل به شناختن او. راجع به همه اینها در این کتاب پند ساله سخن گفته شده. به نظر بعضی ها که شاید بویی از باطن نبرده اند و فقط به الفاظ دل خوش کرده اند، شریعت و طریقت یک اصطلاح و به قول خودشان جعلی است. آنها میگویند دین واحد است و تقسیم شدن به شریعت و طریقت در آن معنی ندارد، در حالتی که عارفان دین را تقسیم به شریعت و طریقت نمی کنند. شریعت و طریقت دو روی یک سکه است. این از که مثال هایی که زدن در همین مسیر است. چنانچه می فرمایند شریعت احکام راجع به تن است و طریقت اعمال راجع به دل. تا اعمال شرعی را که انجام می دهید معنایش را در دل خود بفهمید، تشبیه دیگری هم می کنند مثل مغز و پوست. مغز و پوست بادام و پسته یا گردو، همه اینها هم پوست و هم مغز دارند، اما هدف آن مغز است، هدف طریقت است. ولی هیچ جا دیده اید درخت گردو مغز داشته باشد ولی پوست نداشته باشد؟ برای حفظ مغز پوست ضروری است. یا این دو را تشبیه به نسبت لفظ یا معنی کرده، می توان گفت شریعت لفظ است و طریقت معنایا. نه لفظ بدون معنا اثر مطلوب را دارد، نه معنا بدون لفظ. ما این حرفای را که می زنیم، الفاظی را که به کار می بریم، همه متوجه می شویم چون با زبان خود ماست. اما اگر با یک غیر ایرانی همین صحبت ها را بکنی، هیچ چیز نمی فهمد. فرض کنی شما در جایی هستید که زبان فارسی را نمی داند. وقتی آب بخواهید باید با لفظ بگویید آب. در چنین جایی وضعیت چنین است که بعضی گوششان کر خواهد و این لفظ را نمی شنوند. بعضی دیگر که گوششان کر نیست لفظ را می شنوند ولی معنایش را نمی فهمند. در این جمع فقط آن کسی که هم لفظ را می فهمد و هم معنایش را می تواند کاری بکند. پس کلمه وقتی لفظ تلقی می شود که بر معنا دلالت کند، یعنی ایجاد یک معنا در ذهن شنونده کند، وگرنه به اصطلاح فقط باد هواست. شریعت هم برای این است که ایجاد معنایی در ذهن بکند. وقتی در نماز میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، باید این معنا در ذهن ما ایجاد شود که داریم بنای خداوندی که رحمان و رحیم است کاری میکنیم. وقتی روزه میگیریم باید همیشه یادمان باشد که ما برای اطاعت امر خداوند این کار را میکنیم. باید آن نیت همیشه به صورت شاکله با ما باشد. با نسبت میان شریعت و طریقت مثل چراغ و روشنایی آن است. هدف از چراغ ایجاد روشنایی است که ما ببینیم. بدون چراغ نور از کجا پیدا بشود؟ در اینجا هم هدف طریقت است. البته اینها مثال و تشبیه است و در مثال و تشبیه همه چیز دو طرف، یعنی شبیه و متشبه، لازم نیست عین هم باشد. مثلا نباید پرسید اگر شریعت مثل چراغ است پس شیشه اش کجاست؟ نه، این یک تشبیه است. اصطلاحا میگویند شریعت تقدم زمانی یا تقدم ظاهری دارد و طریقت تقدم معنوی. در همان مثال قبلی، وقتی کتابی میخوانید یا وقتی چیزی میگویید، آن الفاظ امواجی است که از دهان گوینده در میآید. اگر طرف زبان شما را بفهمد، این موج، این لفظ را در ذهن خودش تبدیل به معنا میکند و میفهمد. اما اگر طرف توجه نکند یا زبان شما را نداند، این لفظ مثل باد هواست، به سرش میخورد و رد میشود. اگر لفظ را شنید ولی توجه به معنایش نکند که او چه میگوید، اصولا اثر ندارد. بدون لفظ هم اصلا تصور معنا نمی شود. این است که شریعت و طریقت به هم چسبیده اند و اعمال دینی را تعیین می کنند. هیچ کدام بدون دیگری اثر ندارد. در اینجا این مسئله پیش می آید که بزرگان هم شریعت و هم طریقت باید رشته اجازشان به امام علیه السلام برسد. علما در اجازه نامه های اجتهادی میگویند که چه کسی به ما اجازه داده و او از چه کسی و او از دیگری اجازه گرفته. همینطور ادامه میدهند و بعضی ها رشته اجازه خود را به شیخ بهایی و حتی از قبل از او میرسانند. همینطور عرفا برای طریقت اجازه دارند، به طوری که این اجازه به امام علیه السلام میرسد. منتها ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا علیه السلام در چنان شرایط اختناقی بودند که اصلا دینشان خیلی مشکل بود. از این رو توسط نمایندگانی یا وکلایی بیعت می گرفتن. این سلسله اجازه همانطور تا امام ادامه دارد. علما، محدثان سلسله اجازهشان را غالبا به امام جعفر صادق علیه السلام میرسانند، برای اینکه روایت مربوط به شریعت عمدتا از حضرت جعفر صادق و حضرت باقر علیه السلام رسیده است که این دو بزرگوار را باقرین به صادقین میگویند. نقش به این دلیل است که مذهب ما به عنوان جعفری مشهور شده است. مذهب جعفری منتسب به دستورات حضرت جعفر محمد صادق است، ولی این عنوان علامت این نیست که در مذهب جعفری شیعیان ائمه بعد از امام جعفر صادق را قبول ندارند. همانطور در مورد سلسله فقری آن را رضوی می نامند که به حضرت رضا منتسب می شود، اما نه اینکه فقرای ائمه بعدی را قبول ندارند. همانطور که سلسله اجازه روایت علما به حضرت جعفر صادق منتسب می شود و مذهب جعفری 12 امامی است، طریقت رضوی هم که به امام رضا میرسد 12 امامی است. فرموده اند که جمع بین این دو، یعنی شریعت و طریقت، از اختصاصات سلسله نعمت اللهی است. در سلاسل فقری نعمت اللهی ها حتی آنهایی که اجازهشان هم غلط است ولی اسمشان نعمت اللهی است، عمدتا مقید به این هستند که شریعت و طریقت را حفظ کنند. البته در میان سلاسه عرفا بعضی ها که شنیده اید یا دیده اید که شریعت به شریعت توجه ندارند و به خیال خودشان فقط به طریقت توجه دارند، ولی آن طریقتی که بدون شریعت باشد غالبا دیده اید به انحراف میکشد. بعضی دیگر فقط به شریعت توجه دارند و اینکه مثلا شبانه روز که 17 رکعت نماز واجب میخوانند 34 رکعت هم نمازهای مستحبی بخوانند. ولی اگر از آنها بپرسی معنای این نمازهای مستحبی چیست، از آنها چه میفهمید؟ میگویند نگفتند که نماز را بفهمند. حتی در قدیم بعضی گفتند که اگر در نماز کسی به معنای آن توجه کند معنایش نمازش باطل است، حالان که لفظ لازم است ولی برای این است که به معنای آن برسید. از راه لفظ و از راه شریعت به معنا می رسید، هر دو را باید رعایت کرد. و اما کسان دیگر هم در طی تاریخ در میان بعضی از سلاسل پیدا شدند که شاید دفعه اول از روی تنبلی و قصور بوده و میگویند ما واصل شده ایم، ما به یقین رسیده ایم. آیه قرآن میفرماید وَعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، خدای خودت را بندگی کن تا وقتی که یقین پیدا کرد. پس دیگر رفع تکلیف از ما می شود چون ما به یقین پیدا کرد. حال آنکه این تفسیر صحیح نیست، یقین در این آیه به معنای مرگ است. در بعضی زیارتنامه ها هم که خطاب به ائمه است می گوییم و شهادت می دهیم به این که آنها اقام الصلاة و آتیت الزکاة و امرو به معروف و نهو عن المنکر و الله عاقبت الامور. در حالی که امام معصوم محتاج به شهادت ما نیست که ما بگوییم شهادت می دهیم که تو نماز می خوانی، زهادت می دهیم که زکات می دهی، امر به معروف و نهی از منکر می کنی. ولی چرا بزرگان ما این زیارتنامه ها را گفتن؟ برای یاد دادن ما. یعنی اگر من به این حضرت سلام می کنم و خاک مزارش را توتیای چشمم به عنوان شفا می کنم، برای این است که این طوری بوده که اقام الصلاة و آتو الزکات الی آخر. پس من هم اگر بخواهم و لایق باشم که نزدیک به آنها بشوم، باید این کارها را بکنم. منظور این است که ما می دانیم همه ائمه تا آدم آخر نماز می خواندن، روزه می گرفتن، همه عبادات را انجام می دادن و هیچ وقت نمی گفتن که ما واصل شدیم. این از مختصات سلسله نعمت الله است که جمع میان شریعت و طریقت می کنن. دیگران که ما لباس خاصی نداریم، حتی شارب گذاشتن هم واجب نیست. البته خیلی میگذارن، خوششان هم میآید، متداول هم هست و خوب هم هست، اما واجب نیست. ما چون این طور هستیم در کوچه و بازار به درویشی شناخته نمیشن. اما اگر 10 نفر با این لباس مخصوص به خیابان بروند، به درویشی شناخته می شوند. و اگر یکی از آنها چنین حرفی را در مورد رفع تکلیف بزند، در ذهن کسانی که اهل مطالعه و تحقیق نیستند چنین خطور می کند که همه درویش ها این طوری هستند. حالان که ما معتقدیم شریعت و طریقت هر دو با هم باید باشه، هیچ کدام بدون دیگری سود ندارد. طریقت که عبارت از عرفان و تصوف باشد، از زمان آدم علیه السلام بوده و تا ظهور خاتم اولیا امام زمان هم همیشه خواهد. برای اینکه هر دینی، روحی و همچنین آدابی دارد، در صورتی که آن آداب را انجام بدهند، می‌بینند که این هدف معنوی هم دارد. مجموعه آن معنا اسمش طریعت و تصوف است. این است که در تمام ادیان و ملت‌هایی که مذهبی دارند، تصوف هم در آنها هست. همین امر است که برای بعضی ها موجب اشتباه هم شده است. مثلا میگویند تصوف از مسیحیت سرچشمه گرفت یا تصوف از هند آمده، در حالتی که تصوف از معنویت است. حتی یهودی ها هم تصوفی مخصوص خودشان داشتند. تصوف همیشه بوده، چون در همه ادیان طریقت و شریعت با هم توأم بوده است. در اسلام هم چنین چیزی مسلم است. خصوصیت خاصی که برای اسلام ذکر فرمودند این است که اسلام در تمام زمینه‌های زندگی مردم دستوراتی داده است، حتی برای غذا خوردن. چنان که می فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید، بیاشامید، ولی زیاده روی نکن. در مورد ازدواج، در مورد اداره خانواده، در مورد کار، خلاصه در همه موارد دستوراتی چه در قرآن چه در فرمایشات حضرت صلی الله علیه و آله یا ائمه اطهار علیه السلام وجود دارد. بنابراین کسی که نیتش اطاعت امر باشد، اگر غذا خوردنش به نیت اطاعت امر و طبق دستور باشد، همون غذا خوردن هم عبادت است. و اگر کسی کاسبی می کند و کاسبیش با حفظ دستورات اخلاقی باشد، آن کاسبی عبادت است. اگر زحمت می کشد به قصد اینکه معاشش بهتر باشد و درآمدش بیشتر شود تا برای خودش و خانوادهش رفاه فراهم کند، همه اینها عبادت تلقی می شود. کار کردنش شریعت است و آن نیتی که دارد و کسب معاش می کند، آن نیت طریقت است. ما که به این دنیا آمدیم موظفی کسب و کار بکنیم تا زندگی خود و خانواده من را بگذرانیم. همانطور که هیچ عملی بدون نیت نمی شود، هر قصدی که دارید اگر آن قصد الهی و طاعت امر باشد، آن کار کردن هم عبادت تلقی می شود. انشاءالله که ما به درک معانی شریعت توجه کنیم و خداوند توفیق بدهد که اوامرش را اجرا بکنیم، چون همانطور که فرموده اند در هر مسئله‌ای که فکر کنید شریعت دستور خاصی برای همان موضوع داده است و طریقت توجه به آن معنای آن دستورات هم صادر کرد. انشاءالله که همه ما مرتباً همونطور گفته پند صالح رو بخونیم و دستوراتش رو عمل کنیم، نه اینکه یا نخونیم یا اصلا عمل نکنیم. مثل اینکه فرمودن مثلا بی موقع در نکوبید. حالا اون فقیری که ساعت نصف شب میاد در خونه رو میزنه چیه؟ آیا فهمیده؟ فقر یعنی چی؟ دستور یعنی چی؟ خودمون کار اشتباه نکنیم که این اشتباه کاری اصلا اصل نیتمونم از بین خواهد برد. خداوند همه رو حفظ کنه از شرور شیطان. انشاءالله که خداوند تفضل شامل حال همه بشه به شرط عمل کردن.